با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، در واقع 18 از ماه مارس، دو روز مونده به نوروز. بله، این نوروز ما که برقرار مونده است وطنان، از بس باج دادیم مانده. تصور نفرمایید ما شمشیر کشیدیم یا چیزی که آقا ما این عید سعید رو میخوایم. نه، نوروز که میشد عربا از علی ابن ابی طالب بگیرید تا خلفای عباسی میگرفتن شیرینه ها به انواع، پول، طلا، اینا ایرانی ها میآوردن خدمت اینها، و علی میگوید کاش هر روز ما نوروز بودی. با باقلوا یزد برده بودن، ندیده بود، خورد، خوشمزه بود، گفت کاش هر روز ما نوروز بودی. اینها از این داستان ها. و حالا نوروز برقرار مونده، اگر که نرفکنند مرگ حضرت فاطمه را درست اول فروردین، ممکن است یه دو سه سال دیگه هم نفس بکشد این نوروز. اما اگر اندکی استاد علی و اعوان و انصار اندکی اسلامیتشون بیشتر حرکت بکند، ممکن است که، چون میدونید این داستان بیچاره حضرت فاطمه که یک زن دیپرس بیچاره بدبخت بود که گیرن چنان آدمی افتاده بود و اون وضعیت رو داشت و اینها، این معلوم نیست که فوت شده، حالا حرکتش میدن، ممکنه بنش درست همین نوروز اینم بمالونن، به قول عوام بمالانند و بندازنش کنار مثل بقیه اعیاد ایرانی، خیالشون راحت بشود. بله، دو روزی مانده است به نوروز، و خدمت شما عرض می کنم که این نوروز در ابتدا در دوران هخامنشی و اینها درست همین اول روز اول بهار بوده. بیرونی در واقع گزارش می کند که اول بهار است، در شاهنامه فردوسی، در سایر اسنادی که قبل از حکیم عمر خیام است و ملک شاه سلجوقی که اونها در واقع با تقویم این رو تصحیح کردن، در زمان ساسانیان این نوروز میچرخیده، مثل فرض کنید عاشورا و سایر اعیاد عرب که به سالهای قمری است میچرخیده، و این بسیار بسیار کار رو مشکل کرده بود و سنت دیرین رو فرو نهاده بودند. و ملک شاه سلجوقی به خیام بزرگ که بزرگترین ریاضیدان زمان خودش بوده است میگوید آقا این تقویم رو اصلاح کنید، کاری کنید که این نوروز بیفتد روز اول ماه فروردین. و حکیم عمر خیام هم این کار رو انجام میدهد با چند ریاضیدان دیگر، و تقویم بی اندازه دقیقی این استاد بزرگ تدوین میکند که سال شمسی رو در واقع، و ما میبینیم که نوروز همواره اول فروردین است، یادگار حکیم عمر خیام. به تقویم جلالی هم مشهور است، جلال الدین ملک شاه، پادشاه بزرگ سلجوقی. ببخشید. بعد هم میخوام خدمت شما عرض کنم، البته در باب نوروز مطلب زیاد هست، امروز چند کتاب میخوام خدمت شما معرفی بکنم. یکی اینکه این مطلبی که در باب قتل هیتلر و اینها گفتیم، ماجرا سوء قصد به این آقا، خیلی مورد توجه واقع شد. حالا در این باب صحبت میکنیم، به خصوص موضوع حمله هیتلر به روسیه که یکی از بزرگترین لشکرکشی تاریخ هست، در هیچ کجای تاریخ دیده نشد که 3 میلیون نظامی حرکت بکنن، ناگاه در واقع حمله به یک مملکتی، این همه لشکر هرگز کسی نتوانست به لحاظ لوجستیک بتواند که تهیه بکند و مهیا بکند، و چندین هزار تانک، چندین هزار توپخانه، 700 هزار اسب. این نکته همواره نیامده، هیچ موقع نیامده است، خیلی خیلی جایی کندن که 3,200,000 اسب در جنگ دوم فقط آلمان به کار برد و سهم اسب‌ها رو خوردن. این حالا در بابش صحبت میکنیم، داستان خارق العاده است واقعا، هم از نظر نظامی هم از نظر تراژدی انسانی. این جنگ که حمله به روسیه و نبرد استالینگراد و نبردهای دیگر که شد در اونجا، فوق العاده است، فوق العاده است. در تاریخ بشر چنین داستانی نبوده. این جنگ دوم بزرگترین واقعه تاریخ انسان هست، و هرگز هم تکرار نخواهد شد. اون چه لیاقت و شجاعت بوده در اونجا معلوم شده، اون چه سرمایه علمی و نبوغ علمی بوده در اونجا ظاهر شده، اون چه رشادت و وطن دوستی هست در اونجا بروز و ظهور کرده و در تاریخ بی‌نظیر است. باری بهترین کتابی که من خواندم در این باب، فرم جلدیش رو، جیبیش رو من حدود سال 1990 در هندوستان خواندم از اول تا آخر، این کتاب معتبر و بسیار مشهور ظهور و سقوط رایش سوم هست، نوشته ویلیام شایرر، خودش حضور داشته در آلمان زندگی می کرده، این مرد روزنامه نگار بوده و نویسنده، و این اثر آکادمی که تراز اول رو از ابتدا تا انتهای داستان نازی ها و زندگی هیتلر و جنگ جهانی دوم با جزئیات، و هیچ کس در واقع تا به امروز محتوای این کتاب رو یا جزئیات این کتاب رو نتوانسته رد بکند. بنابراین این کتاب هنوز برجاست، نیرومند، و این چاپ پنجاهمین چاپ ظهور و سقوط رایش سوم هست، بسیار بسیار فصیح و بسیار مؤثر نوشته است و کمپلیتلی این شخص ابجکتیو بوده نسبت به قضایا، گرچه حالا اون صدر اعظم مشهور آلمان گفت که تعصب کرده است، اما نه، تعصب نکرده است. این یک کتاب هست، خدمت رو معرفی کنم. و دوست هموطن ایرانی نازنین زنگ زدن که پدر بزرگشون در دوران مشروطه بوده کتابی مفصل به شعر کرده، در واقع نه تنها مشروطه رو آورده تا سقوط رضا شاه، یعنی ابیات آخرین کتاب مربوط است به مرخص کردن سربازان از سربازخانه ها. بله، اینجا میگوید که ز یک سو اجانب شده حمله ور، غم و رنج داخل ز سوی دگر، به روز دوم لشکر واقشا پراکنده گردید در کوی راه، چون این منتشر شد با خواه خلق، اینجا یه غلط باید باشه، نفس ها از این کفه بر شد به حلق، که دستور فرمانده با حکم شاه بفرمود منحل تمام سپاه. اینجاست که به محض اینکه متفقین پاشون گذاشتن روسا و انگلیسا، ارتش ظفرنمون ایران لورکش معروف، بختیاری کش معروف سرنگون شد. در هیچی، یه دو تا تیر هم شلیک نکردن، حداقل درمون خوش کنیم بگیم دو تا تیر شلیک شد آقا، و هم سربازان در سابقه سربازای بیچاره تا شاه عبدالعظیم چند هزار نفرشون گرسنگی مردن، اینا یعنی ماشین آبکشی چیزی نداشتن، یه آب ببرن برای این سربازه که بدبخت میرفتن به دهاتشون. و اینجا منعکس کرده تا حدی، میگوید به هر رهگذر لشکر بی تفنگ، سرفکنده بر زیر و ره کرده تنگ، چون این زشکاری در این روز سخت، بیفزوده بر وحشت پایتخت، شکم گرسنه دست دست سپاه، پریشان و نالان فتاده به راه، همه بیخبر با دل شورمند، همه سرشکسته همه ناپسند، زده تکه بر حسن اخلاق کیش، ز روی خجالت سرفکنده پیش، دل مردم مملکت گشته خون، کلشکر چون این گشته ناگه زبون. این ابیات پایانی این کتاب هست. و این مشروط خواهان و شخصیت هایی که مشروط منتسب بودن، مردانی ایران دوست، شجاع، عاشق آزادی، شیفته آزادی. و این مرد محترم هم که آقای علی اکبر آگاه بوده، عکساش هست که صاحب مشاغل هم بوده، این کتاب به شعر کرده و کتاب قطوری هم هست، حدود بیشتر از نزدیک 1000 صفحه هست، از ابتدا تا انتها. شعرش هم نمونه خدمتون خوندم، قضاوت با خود شما، و در واقع نوه ایشان، بله، آقای سیامک آگاه که در ساکن هیوستون هستن، کتاب پدر بزرگ رو به چاپ رسوندن و از من خواستن که این کتاب رو معرفی کنم. با کمال میل این کار رو انجام میدم. و ایشان گفته است که بله، مؤسسه که متقاضیان مشروطه نامه میتوانم مثلا با مؤسسه انتشارات آبرخ به نشانی آبرخ ABROKH PUB که اختصار پابلیکیشن باید بشه، آبرخ پابلیکیشن در واقع، آبرخ PUB @gmail.com، عرض کنم که تماس بگیرند برای اینکه کتاب توانند تهیه کنند. این زحمات این بزرگوار که پیداست مرد آزادی خواه و شریفی بوده، دامن همت به کمر زده و چنین کتابی پرداخته در اون روزگار، اما امکان چاپ نیافته و حالا چاپ شده، یعنی نوه‌شون جناب آقای سیامک آگاه چاپ کردن. این مطلب دیگه. خب عرض می شود که ما یک کلیله و دمنه داشتیم گم کردیم. کلیله و دمنه چاپ مجلس قدیمی و تصحیح به اهتمام و تصحیح و حواشی میرزا عبدالعظیم خان گرکانی، چیز که معلم زبان فارسی و ادبیات، با چه غرور افتخار این عبارات آمده اینجا واقعا در مطبعی مجلس به طبع رسید اینها، ولی متاسفانه تاریخ نگذاشته است. نوشته محل فروش کتابخانه معرفت در تهران، خیلی خیلی چاپ قدیم هست و خیلی خیلی گشتم من کتاب پیدا کردم، بی اندازه خوشحال شدم که کلیل. البته استاد بزرگوار ما عرض کنن که مینویی تصحیح جدیدتری به دست داد، اما به دلایلی که شاید عاطفی است، من این اولین کلیله است که در آمریکا به دستم افتاده، به این خیلی علاقه من هستم و مقدمه‌ای که نوشته آقای قریب این فاضل محترم، بی اندازه با یک شور میهن دوستی و یک عبارات پخته و متین توام هست که نسل جدیدترها به این استحکام البته نیست. خب این کتاب کلیله من یک بار از ابتدا تا انتها قصه به قصه خدمت شما خوندم، یک بار دیگر هم این کار رو خواهم کرد. و مرحوم ملک و شعرای بهار میگوید هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کتاب خوانده نشده است، از روزگار ساسانی بگیرید تا به امروز. حالا دیگه نمیدونم، دیگه حواس جوانان امروز متوجه چیزها دیگری است، فیلم های چیز رو، به خصوص سریال های ترکی که واقعا محشر هستن. من نمیدونم چرا سالی 50 تا اسکار به اینا نمیدم. این دنبال خانم اونه، اون دنبال دختر اینه، این پای سر اون حرف میزنه، یکیش من دیدم حالا آدم به هم میخوره. این سریال های ترکی حال بشه حکایتیست. قدیما کتاب خوندن سنت خانواده ها بود، خصوص در تمام پاییز که کار چیز میشد اینا، که مملکت ما کم کرد کشاورزی بود، حالا بگذاریم بچه کسش کردن کشاورزی شد، اما هر حال کشاورزی بود. 60% مردم، یعنی 60,000 ده، 60%، حالا گفتم خطا، 60,000 ده، و اینها تولید غذا میکردن برای شهرنشین ها، برای کل این مملکت. این امپراتوری همواره خودش اداره کرده بوده است تا عصر جدید که بچه کسش کردیم. حالا اون چی در زمان گذشته شد رو بگذاریم، آخوندها که آمدن از ریشه و بن کار رو خراب کردن، یعنی سیستم طبیعی مملکت رو هم به هم زدن. حالا بگذاریم، کتاب میخواندیم. امروز دیگه این سلفون شده محل معلومات، که یه معلومات درست هم مشکل بشه در این پیدا، نقل قولهای دروغ، حرفهای جفنگ، یه مش جفنگ این پسر مرحوم دکتر حسابی بافته به هم، موقع عید که میشه دروغهای این آدم که گویا با جمهوری اسلامی هم کار میکنه، اینشتن رفته نشسته سر سفره هفت سین گفته به 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 اینا عجب مردمانی. آقا این دروغها رو از کجا میاری؟ پدر محترمت آدم خوبی بود، اینقدر دروغ سر هم نکن. من نمیدونم این داستان چیه، این خود رو به بزرگان بستن و داد افتخار کردن و دروغ ها در آوردن و اینها، آدم خندش میگیره. این تو میچرخه تو این چیز که بله اینشتین رفت، حالا اینشتین رفته باشه چه اهمیت داره، اون آدم بود مثل بقیه آدما، شهرت داشت، فیزیکدان بزرگی بود، وقت اینم نداشت که بیاد بره این طرف و اون طرف. به زمانی که دکتر عرض کنم که اون محقق مشهور آمد اینجا، زنگ زد به آقای هرتسفل براش وقت گرفت با اینشتین، گفت نیم ساعت میخوام، بعد یک ساعتم صحبت کردم. اون تنها کسی ایرانی که من میدونم با این مرد بزرگ چیز کرده، ملاقات کرده و صحبت کرده، و دیگه نمیدونم کسی، حالا آشورم شاید بردن سینم زده اینشتین، من نمیدونم، گل به تن مالیده، شب چیز میگن شب شام گرفتن بازار شام، اونم شاید بوده، من نمیدونم، شاید آقای حسابی بلده که پدرشون در گلمالی و شام غریبان آقای انشتن هم شاید بودن. این روز فردا خبرش میاد در همین تلفن ها. خب بگذاریم. این کتاب بزرگ رو به شرحی خدمتون گفتم چندین بار، انوشیروان برزوی طبیب رو فرستاده است به هندوستان، از کتاب خزینگی پادشاهان هند بوده است، سیاست نامه است به زبان حیوانات، و به شرحی باز خدمتون گفتم عبدالله ابن مقفع از پهلوی از هند آورد و انوشیروان شاید چند کیلومتر بدرقه کرد به احترام و به معرفت و علم، چون میرفت که کتابی بیاورد. این خیلی خیلی مهم است استاد. و زمینه های دانشگاه ها در ایران در زمان انوشیروان گسترده شد. این سخن لاطائل جاهلانه که این عربا اومدن چنین شده چنان شد، داستان مسخره است واقعا. در واقع تمام این کتاب ها که ترجمه شد در روزگار هارون و مأمون به خصوص، اینها حوزه مترجمین حوزه جندی شاپور بودن، دانشگاه جندی شاپور بردن اینها. حالا بماند، ما تو سریخور یک مش بیابانگرد شدیم و جانشینانشون، چه بگوییم. بله، برزوی طبیب، ضمن اون که طبیب بوده است لینگویست هم بوده، زبانشناس بوده، زبان سانسکریت میدانسته، رفته و این کتاب رو به زبان پهلوی ترجمه کرده است. و حالا داستان ابن مقفع هم از زبان گرکانی خدمتون خواهم خواند، نه امروز، روز دیگر. و به چه در واقع ستمی ابن مقفع رو تکه تکه کردن و در تنور انداختن، در اینجا آمده است. محقق نامدار ما آورده، داستان رودکی رو آورده، چون رودکی مترجم دیگر اون ترجمه چیز است، از پهلوی به پارسی دری استاد توسی گزارش کرده است. و بعد در واقع همون کتاب ابن مقفع رو که به عربی ترجمه کرده بود و برای نشان دادن فضیلت پارسیان بود، در کنار خدای نامه که گم شد عرض می شود که آوردند. و در روزگار بهرام شاه غزنوی، بله، ابوالمعالی نصر الله منشی این کتاب رو به این نصری که من خدمت شما خواهم خوان در آورده و از کتب تراز اول زبان پارسی است. این کلیله به خط ابوالمعالی و در کنار کلیله گلستان سعدی است و در واقع اون کتابی که در احوال ابو سعید هست و چند کار دیگه مثل تاریخ یمینی جرفادغانی و چند اثر اینا که در رده نخستین هستن به لحاظ استحکام و متانت بیان و زیبایی و کمال. خب یک بابی برزویه نوشته، خود برزویه اضافه کرد. حالا گروهی معتقد هستن که این باب رو خود برزویه نوشته است، گروهی میگوین که ابن مقفع نوشته است، به برزویه منتسب کرده است. اما چنان است که گویی امروز راجع به امروز برزویه یا ابن مقفع سخن گفته، از دست آخوند و ملا نالیده. من برای شما میخونم از در واقع باب برزویه طبیب. میفرماید: میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ادبار یعنی عقب رفتن. و چنان استی که خیرات مردمان را ودا کردستی و افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته و راه راست بسته و طریق زلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لؤم و دناعت مستولی و کرم و مروت متواری و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستزل و شریران فارغ و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر و مسمر و راستی مهجور و مردود و حق منهزم و باطل مزفر و متابعت هوا سنتی مطبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار، بدین معانی شادان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله، غیر از این از اوضاع احوال ما چیزی نبود که از قلم در واقع ابن چیز ابوالمعالی صادر نشده باشد در صفت جامعه امروز ایران. من این یک سطر دو سطر آخرش رو خدمتون میخونم. میگوید بله، میگوید که وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر و مسمر و راستی مهجور و مردود و حق منهزم یعنی فراری شکست خورده و باطل مزفر و متابعت هوا یعنی پیروی از هوا و هوس سنتی مطبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل. مظلوم محق ذلیل مثل ستوده. اینا برای ابراز رشادت و اظهار قوت و قدرت و دهنکجی به ملت ببین چه کارها میکنن. حرف زدی 30 سال روش، دست داری با وکیلت زنای چی؟ زنای نیمه کاره؟ زنای ناقص کردی؟ زنای ناقص کردی 12 سال. عجیب است که پرندگان هوا به حال ما گریه نمی کنن. شاید هم می کنن به زبان خودشون، ما نمی فهم. آخوند 5 تومانی که پاچه شلوارش می کرد تو جورابش، موتورسیکلت سوار می شد می رفت تو این مسجد عرض کنم که معروف خودشون، 5 تومن میگرفت. بعضی وقتا اگر که مهمان محترمون یه 5 تومنی هم میذاشتن روش، 10 تومن میگرفت. حالا شده امپراتور ایران دستور قتل میده، دستور کشتار میده، دستور در واقع چه شخص کنم، دستور حباب و به هدر دادن مال مردم. هر روز یکی از دزدان این رژیم فرار میکنه با میلیون ها دلار و نمیدونم میلیون ها یورو و اینا. خب میگوید و حق منهزم و باطل مزفر و متابعت هوا سنتی مطبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار، بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله، صفحه 54. حالا از این کتاب گاه گاه متناسب با در واقع سخن و مطلب و برنامه داستانها براتون میخوانم. قیامتیست این کتاب کلیله و دمنه، نگفتنیست اهمیت این کتاب و رمز و راز سیاسی که در تمام ابوابش و در تمام داستانهاش یک درس سیاسی خیلی خیلی عمیق هست. خب این هم از این. عرض می کنم خدمت شما هموطنان گرامی بزرگوار که این پترون، PATREON، پترون، پترون یه سایتیست خیلی با پرستیج و اینها، پاتریون در واقع باید بشه، پاتریون، و که کسی برنامه رو میپسنده اونجا نام نویسی میکنن و در واقع عضو میشوند و پشتیبانی میکنن برنامه ها رو. رجال بزرگ آمریکا محبوبیتی دارند و خلاصه کسانی که در جامعه هستن اونجا یک سایت دارن معمولا، و ما اصلا بیخبری. دوست محترمی که پزشک هم هستن و از دوستان سرزمین جاوید هستن راهنمایی کردن که چنین پدیده هست. بله، بعد میگوین که این دانلود، انگار که اپ این رو میتوانید دانلود بکنید روی تلفنتون و become a member of سرزمین جاوید. تعدادی از هموطنان هم عضو شدن، تا اونجایی که به من گفتن همین هفته 10-15 نفری از هموطنان. سپاسگزاری میکنم که توجه دارن به مسائل مراتب. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، ساز آقای محمد آدینه دوست گرامی و بسیار شریف، قطعه‌ای در شور بزرگوار. این قتل فجیعی که اتفاق افتاد و قریب 50 نفر کشته و بدن در بیمارستان هستن، احوال اونها بعضی اینها بسیار بد است، و یک آدم در واقع نژاد پرستی که سفید پوست برترین چیز هست، نژاد هست، همون اندیشه های هیتلری. و این کسانی که مهاجرین میان اینا دارن کشور ما رو تسخیر میکنن و باعث تأسفه که در آمریکا همچین سخنی هم بر زبان یک رئیسی رفته است. بله، که این مثلا مکزیکی هم میگن تسخیر میکنه، بیچاره من اینجا کارگری، تمام جنایات بزرگ هم سفید پوست انجام میدن، قتل های جمعی به دست سفید پوستان هست، نه مکزیکی بیچاره. اقتصاد چند ایالت به خاطر لیبر، کار بدنی این مردم نجیب مکزیک هست. حالا بیاد یا با زور نظامی بری زمین مردم رو بگیری، همسایه‌ام باشی، سابقه تاریخی در همسایگی و فقط داشته باشی، حالا دیوار سیمانی هم بخوای بکشی یا دیوار آهنی، و کشور دموکراتیک دیوار آهنی بکشه بکنی. اینها اینجور حرکات سبب تحریک در واقع مهاتما گاندی عظمتش برای چه چیزیست؟ برای که بهترین بُعد روحی همه آدم های جهان رو برکشید و تحریک کرد اون بُعد رو. هیتلری هم پیدا می شود در یک جامعه دانشی و پیشرفته آلمان. ببینید که از آلمان های فرهیخته چه تعداد نازی شدن و فلسفه نازی رو دنبال می کردن. قبل از اینکه حمله بکند به چیز، البته در کتاب نبرد من آورده بود به اختصار، آقای رودولف هست هم براش ماشین نویسی کرده بود این کتاب احمقانه رو، که ما بایستی بعد از اینکه دشمن قدیمی رو از میان برداشتیم، یعنی انگلیس و فرانسه، بعد حمله بکنیم و در بخش شرقی اسپیس برای آریایی ها درست کنیم، زمین که این نژاد برتر اونجا روش بکند، و نظریه پردازان اینها مثل روزنبرگ به اونجا میرسه دیگه، نه نهایت تعصب دیگه امامش و پیغمبرش هیتلره. روزنبرگ یه نظریه میداد، گورینگ یه نظریه میداد، بله او میگفت که ما در یهودی ها رو چنین چنان باید بکشیم، آقای چیز، آقای نوره، و این گروهی که ستانز گروپن، اگه من جرمنش رو درست تلفظ کرده باشم، مأمور قتل بودن. ژنرالا گفتن آقا ما جنگ میکنیم. میدونی که فیلم مارشال آلمانی بین اونا من نازی ندیدم، بودن تعدادی بودن ولی نه همه. یادم مثل رومل که نازی نبود، که فیلم مارشال مانستان که نازی نبود، گفت آقا ما جنگ میکنیم اما آدم کشی نمیتونیم بکنیم. گفتن خیلی خوب، شما جنگتون رو بکنید. آقای چیز نظر میداد این فیلسوف، و عرض کنم که این استانس گروپ مأمور قتل بودن، شیوه هاش هم روزنبرگ میگفت. یک طور قتل این بود که، یعنی در میخوام خدمتتون بگم، در ماه اول تسخیر روسیه چندین هزار یهودی رو کشتن. اینا میمدن میگفتن آقا بیا بیرون، یه بودن یه گودالی چیز بود، بعد مسلسل دورش میستادن. و رئیس این هم هیملر بود، گفتن آقای هیملر تشریف بیارید خودتون تماشا کنید ببینید که این شیبه رو میپسندید. آقای هیملر هم رفته اونجا، یه مش زن و بچه، بچه‌ها به بغل زن، بچه‌ها در بغل خانم‌ها بیچاره. اینا توی یه گودال عظیمی درست کردن، اینا مثلا چند صد نفر یهودی مسلسلا باز شد. تق 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 تق، این خودش افتاد زمین به حالت استفراغ. همین آقای هیملر در این کتاب شاعره جزئیات این چیزها آمده. بله، باری اینها میگفتن که ما بعد یک پدیده هست به نام پوشه سبز گورینگ. در بین این فیلد مارشال های آلمان که اینا مردمان خیلی خیلی منضبطی بودن، قلم به دست، ژنرال های جنگ، اینها فساد کم بود بینشون. ولی این گورینگ، به خصوص این گورینگ که رایش مارشال بود، تنها کسی بود که لقب رایش مارشال داشت، یعنی این امپراتوری مارشالش اینه، و لباس سفید میپوشید، یه باتوم فیلد مارشالی هم به دستش بود، یک آدم فاسد نگفتنیست. یعنی روزگاری هم که داشت فرار میکرد، هرچی تابلو قیمتی مونه و سزان اینا پیدا کرده بود توی کامیونی داشت فرار میکرد. وقتی هیتلر گفت هر جا اینو دیدین بکشید، به خاطر اینکه تلگراف کرد به هیتلر که رهبر، شما خودتون برابر امریه شما رو فلان، منو کردید معاون خودتون، که اگر شما به درک بازار شدید من باشم، من تا فردا اگر از شما خبری نشنوم، من اعلام میکنم که من عرض کنم که امپراتور رایش هستم. هیتلر دیگه داشت یقه خودشو پاره میکرد تو اون زیر زمین کذا و کذا، کموجا خودشو کش، و در صورت که این هر جا دیدین بکشید. اینه که اومد با همه تابلوها و این راحت رانندگی خودشو معرفی کرد به آمریکایی‌ها که جانش نجات بده، چون هر جا میدیدن فاشیست ها میکشتنش، هنوز اونجا بودنشون. این رایش مارشال بود، این آدم فاسدشون بود. این یه پوشه سبزی درست کرده بود که قربان این کارو باید بکنیم. ما بایستی اون چه مردم در روسیه هست رو، اینها رو گرسنگی بکشیم، از گرسنگی تمام محصولاتشون که به دست میاد کشاورزی بیاریم برای ملت آلمان بخورن، چون نجات برده، و بعد اینها رو گرسنگی بکشیم. بله، و بعد صاف و صوف کنیم، فقط به تعداد بردهی که لازم داریم نگه داریم اینا. و هیتلر هم گفته بود که این من مردم روسیه وقتی برده ما شدن، اون تعداد که میخواییم میکشیم، همه رو میکشیم، اون تعداد برده که لازم داریم اینها، اونقدر باید سواد به اینا یاد بدید که فقط این علامت ترافیک رو بفهمن، استاپ ساین رو بفهمن، نمیدونم چراغ قرمز رو بفهمن، اینا بیشتر نباشه، بقیه رو میکشیم. و شهرهای روسیه رو گفته بود که شما، ما در اندیشه تسخیر نیستیم، تسخیر کنیم برای چی؟ نابود کنید استالینگراد، نمیدونم لنینگراد، اینا رو همه نابود کنید، از سطح زمین باید پاک بشه اینا. و بعضی روسای بیچاره که خب میدونید که انقلاب دموکراتیک روسیه شده بود، حالا اینا آقایون اومدن و سرقت کردن. بماند بارها من این رو سالها پیش گفتم خدمتون که بابا انقلاب منشویکا و اینا چنین بوده، اینا آمدن و گفتن ما هم همونه میخوایم، ما میخوایم که دموکراسی باشه و مثل آخونده درست شد داستان. دلخور بودن، میومدن پیشباز سربازه آلمانی، اول به اینا به عنوان نیروی آزادی بخش نگاه میکردن، بیچاره گل چیز میکردن، و در هر گردانی هم که حرکت میکرد یک نفر آدم پولیتیکال آفیسر، افسر سیاسی بود که شرایط رو به لحاظ سیاسی گزارش میکرد، و همون افسر سیاسی گفتن آقا این خیلی خوبه که دارن از ما پشت بودن. 30,000 نفر روسی در جنگ استالینگراد کنار آلمان ها با روسا جنگ میکردن از ناراضیان. گفت که نه، ما باید بکشیم، ما اهل کشتنیم، جنگ ما با کمیساریا جنگ شوالیه نیست. در یک سخنرانی هیتلر، همون سخنرانی مشهورش قبل از حمله و اینا، میگوید جنگ ما با کمیساریا به کمونیستان و کمیساریا جنگ شوالیه نیست که شما رحم و شفقت و اینا داشته باشید. ما از دم باید بکشیم اینا، چون اینها آدم های فروتری هستن، ساب هیومنن، اینا هیومن نیستن، یعنی انسان کامل نیستن، پایینن، سطح پایین تر، ساب هیومن، بکشیم. و غافل از این که در مقابل 5000 تا تانک آلمانی که وارد کارزار شد، قریب نمیدونم 18000 تانک آماده T-34 روسا داشتن که بسیار ساده بود و بهتر عمل میکرد در میدان جنگ، هیتلر گفته است من از یه چیز متحیرم، این ساب هیومن ها چگونه تونستن تانک درست کنن، و اگر من میدانستم این تعداد تانک دارن اصلا حمله نمیکرد. ساب هیومن یعنی آدم فروتر. در حق یهودی هم همین، در حق اسلاوا همین، کاریکاتور ها میکشیدن شکل میمون و مردم رو با این تبلیغات کشیده بودن دوباره خودش، با این حرف های لاتائل. مخصوص عرض من این است که آدمی که اندیشه هاش اون چنان هست، بدترین اندیشه ها رو از مردم میاری بیرون، چون بود انسان ابعاد مختلف داره، شخصیتش، روحیش، گرایش های مختلف داره. وقتی که بدترین آدم آمد، بدترین آدم ها پیدا میشن در اطراف، الناس و علادین ملوکه، درست گفته هر کسی حرف زده، این مردم به همون پیروی از رفتار و اخلاق و باورهای رژیم رو میگیرن. و بقیه داستان های حیرت انگیز که وقت باشه من از همین کتاب خدمت شما خواهم آورد. بعد یه دکتری ما داریم اونجا، این دکتر آنتروپولوژیست بوده، انسان شناسی، زنگ میزنه به هیملر میگه آقای هیملر، میگه بله، میگه آقا ما اینجا داریم چیز کار میکنیم، کلکسیون اون ناقصه، ما اسلاو کم داریم، لهستانی کم داریم، کلهش نداریم، رومانیایی کلهش نداریم، کله روسی نداریم، کله یهودیمون کم اومده، اینا چیکار کنیم؟ گفت چرا زودتر نگفتی؟ گفت چقدر لازم؟ گفت 20 کله من لازم دارم از چیزهای مختلف، نژادهای مختلف که اومدن دو کشورهای مختلف، و الان برات میفرستم. رفت میدونست دیگه، 20 نفر انتخاب کردم فرستادم اتاق گاز، که وقتی اون راننده تراک اینا رسون، هم بدن اینا گرم بوده، این آقای دکتر اومده کمک کرده به چیز، چند دیگه بزرگم کار گذاشته بود در آزمایشگاهش، اسمش هم هست، مشخصاتش هم هست، میارم خدمتتون. بعد گذاشت و شروع کرد به اره کردن این کله ها اول، بعد این 20 تا رو تو 20 تا دیگ که گذاشته بود، کله پزی درست کرده بود اونجا، شروع کرد به جوشاندن، اون بدناشون هم همون یارو برد و فلانی حرفا، شروع کرد به جوشاندن و استخونا مون، این استخونا در رو تمیز کرد با یک ذوقی و یک شوقی و یک حس خوشی، اینها سراشون زد سر چوب و شرح نوشت که این نژاد اینطوریه، این اینطوریه، مشخصاتش اینه، روحیش اینجوریه، فلانی حرفا، پر شد دیگه، ماشاءالله کلکسیون این آقای وطن پرست پر شد، پر شد. بعد متفقین اومدن، متفقین اومدن، بمباران ها شروع شد، رفقا داشتن فرار میکردن، رفقای آخوندا، این کارهای آخوندا اینن کاری همون فاشیست های آلمانیست، هیچ فرقی نمیکنه. شما آدمی به پلیدی این آدمهایی که اینا در زندان داشتن، مثل اون آهنگره و مثل اون یکی که کشتن و اینا، تو بازار کشتن، لاجوردی، آدم رزلتر لاجوردی فقط میشد، جنایتکارتر از این میشد فقط تو فاشیستای آلمان پیدا کرد. چیزها من شنیدم از شاهدان عینی چه میکرده با زندانی ها. اون آقای شانه‌چی بزرگوار، مرد ملی، دو تا بچه‌اش رژیم شاه کشته بود، و این بقیه بچه‌اش هم اینا کشتن، و این لاجوردی در اونجا چای می‌ریخته و خدمت مهمان‌ها می‌کرده و اینا. وقتی دخترش هم می‌گیرن، زنگ می‌زنه میگه خب این لاجوردی الان اونجا رئیس زندان بود، دخترمون یه چیزی بکنیم، یه اعمال نفوذی بکنیم برای جانش، اینها زنگ میزنه یا آقای لاجوردی اینجوری فلان دختر ما، گفت قطعه فلانجا، قبرستان فلانجا، بهشت زهرا، بهشت زهرا، واقعا بهشت زهرا همینه، حالا بهشت علی و عباس اینا درست کنن ببینید پهناش چقدر. اینطوری جواب داده، این گونه جواب داده. خلاصه بمباران ها شروع شد و عرض کنم که داشتن جمع میکردن برای فرار. این زنگ میزنه به هیملر، آقای هیملر من دارم فرار میکنم، این کلکسیون حیفه، شما باید یکی اینه نگهداری بشه. به اینا میگه برو خدا پدرت بیامرزه، ما و اوضاع خرابتر از این حرف هست. این آقا در میبنده، یک کسی این آقای دکتر رو ندید. البته نازی ها میگرختن اغلب به آرژانتین، هیچ کس ندانست که این دکتر جناب پروفسور کجا تشریف داشتن در این سالها و سرنوشت چون چی شد. با درودی دیگر هموطنان گرامی، اشاره کردم به این پتریان، عرض میکنم که تعداد زیادی برنامه پخش نشده هست و برای اعضای پتریان اینا ارسال خواهد شد به موقع. خب برمیگردیم سر موضوع تعصب و لیدرشپ و راهنما که چگونه تأثیر میگذارد. وقتی این سر و صداها بلند شد در آلمان و این داستان ها، مردم گیج بودن که یعنی چی؟ چون یهودیان قرنها بودن اصلا کسی به کسی نمیپرسید، از کسی نمیپرسید که آقا شما یهودی هستی، اصلا این سخنی نمیرفت. مثل خود ما که سخن از نقد دین در ایران ما هرگز نشنیدیم و ما هم داخلش نبودیم، هیچ کس نمیپرسید دین چی هست. اینها اینطور بود و خیلی در واقع به قول معروف اسمیله شده بودن مردم یهود در جامعه آلمان و سربازیشون میرفتن، افسران یهودی بودن و افسر موافق همین هیتلر کزا و کزا یک یهودی بود که براش این صلیب پولادین که به گردنش میندازی که گردن همه فیلم مارشال ها هست که البته درجات مختلف داره و یکی از عالی ترین نوعش رو برای بی بی مریم فرستادن، بی بی مریم بختیاری، عرض کنم که در برای اینکه آلمان ها رو چند تا آلمانی نجات داد، من خواستم بگیرنشون نگذاشتن، اینا داستانش مفصله، بعضیش با الماس میاد یکیش با شمشیر میاد، درجات مختلف داره و نامهای مختلف داره این صلیب پولادی. باری اون مرد یهودی بود و برایش تقاضای ارتقاء مقام هم کرد، گفتن که این انضباطش درست نیست، لباسش مرتب نیست، همون سرجوخگی کافیه براش. و همون افسر در اردوگاه های مرگ مرد و به امر همین هیتلر. باری یه عده شروع کردن باور کردن که بله ما نژاد برتریم، اینا نژاد فروتر هستن. عکس و کاریکاتور رو یک وزیر تبلیغاتی هم داشت، آقای گوبلز، که هنوز در امر تبلیغات از تکنیک های او استفاده میشه در همین آمریکا. اینها مردم رو به اون راه کشید، مردم رو به اون راه کشید. البته مخالفان بودن، اون حوزه آکادمیک آلمان چیز کرد، البته صد تا دانشمند نازی هم ما داریم، فیزیکدان که اینها یکیشون هم نوبل برده بود و وقتی که اینشتین پیدا شد و تئوری نسبیت و یک چیز غریبه، کشف غریب، بسیار بسیار کشف عجیبی بوده، نبوغاسا گفتن که این فیزیک نیست، اینا رو این آقای یهودی در آورده ما رو گیج کنه. اگر این که فیزیک نیست که نمیشه امتحان کرد، نمیشه آزمایشش کرد، نمیشه چی کرد فرانی حرفا. بعد که اینشتین اومده آمریکا و اون مرد محترمی که با اینشتین میگه من اسمش یادم رفت، دکتر غنی بود، قاسم غنی هم از فوزلای ماست در از اون دوره و پروفسور هرتزفلد که رفت ایران در تخت جمشید این کشفیات مهم رو کرد در باب هخامنشیان و داستان تخت جمشید و اینها، دوست بودم با هم. هرتزفلد هم آمد در همین مرکز آموزش عالی در همین نیوجرسی، همکار اینشتین بود، اون کار فیزیک میکرد، ایشون کار چیز دیگری بود، با غنی دوست بود، غنی رخت گرفت و رفت پیش آقای اینشتین و اینا. باری وقتی که مکس پلانک پدر فیزیک مدرن، عرض کنم که کاشف کوانتوم، اینا میخواست سیمستر جدید شروع کنه، باز یه های هیتلری باید میگفتن اینا. این دستش بیچاره نمیمد بالا، تا اینجا بیشتر نمیمد بالا، به اجبار به اطرافش نگاه میکرد، حالا پاکستان باره نگیرن اینا. مقصود این که بودن بسیاری که موافق نبودن، اما عوام الناس و اینها افتاده بودن دنبال این قضیه. اون قسمت افسران فاشیستشون که آدم کش بودن و اینها، که روی اسلحه‌شون هم این موزرهایی که مونده، اون نشون میده که این متعلق به اون گروه بوده، یه علامت مخصوص داره. کلاهشون هم عکس اسکلت بود، اسکلت آدم، آدم کشی. بنابراین در تاریخ که نگاه کنیم، هر اگر آدمی پیدا شده که پیدا شده، که هر کس مثل ما نیست بر ماست، هر کس عقیدش مثل ما نیست قتلش واجب است، که در مدینه بود و چه مایه آدم های بیگناه رو کشتن اینها به جرم کفر، چه میزان اعراب کشته شدن. میدونید که بیشتر مقاومت اعراب کردن مقابل این داستان بعد از مرگ رسول. اینا فاشیستیه، این کار یکی از کارهای فاشیستیه. فاشیست یعنی که هر کس با ما، یکی از جلوه هاش اینه که هر کس که با ما نیست بر ماست. هر کی چنین عقیده ای داره، به نظر من یه جای پیچ و مره کلش، یه جای شله لغ میزنه محضش. این داستان ها رو اونجا علم کردن و در قرن بیستم، در قرن بیستم یه همچین جنایات فجیع و عجیبی در آلمان، وقتی آیزنهاور میگه وارد شدن به یکی از این اردوگاه های مرگ، باورم نمیشد این اجساد رو که دیدم. گفتم به عکاس، گفتم بگیر عکس بگیر عکس بگیر، هیچ که ما رو باور نخواهد کرد از این داستان. بله، حالا برگردیم سر موضوع خودمان و این آخوندها. اینها در موضوع نگهداشت قدرت از هیچ جنایتی رویگردان نیستن. در دو دوره تاریخی به ایرانی کار ندادن، یکی دوره امویان هست، یکی دوره ناخوندا. هر جا یک شغلی هست یک عمامه اونجاست. حتی در تیم فوتبال، شنیدم تیم فوتبال، تیم ملی فوتبال یه آخوندم اونجاست. در روزگار امویان اینها به یک نوع کبری رسیدند که عربیت ما سبب برتری ماست و این جاها که گرفتیم این خون عربی بوده که گرفته و اینها، و ایرانی رو نهایتاً برای میرزا بنویسی، چون نوشتن و این چیزها رو چیز پستی میدونستن عرب، کار آدم های ملا بنویس اینا، اهل مدرسه، مرد مردانه و کسیست که اهل شمشیر باشه، اهل فرماندهی باشه، این کار نمیستن دیگه. اینا کار ملا هاست و کار آدم های فرومایه هست. صاحب ابن عباد کافی وزیر دیلمی یه وقت وارد میشه، یه 30-40 نفر نویسنده داشتن، مطالب مینوشتن به امر ایشون، حالا هر چی بوده. اینا به احترام این بلند میشن، میگه بتبرگین، شما چه لیاقتی دارید که حالا بلند شید جلو پای من؟ ارزشی ندارین که شما که حالا بخواد بلند شید بلند نشید. و این همون کسی است که میگوید من وقتی در آینه نگاه میکنم یک مرد پارسی میبینم خجالت میکشم، خدا چرا مرا عرب خلق نکرد. همین صاحب ابن عباد شغل نمیدادن به ایرانی، صف اول میذاشتنشون، میبرنشون جنگ. ازدواج هم مطلقا قدغن، غنیمت جنگی هم بهشون نمیدادن. اینا امویان این رو اعمال کردن تا روزگار عباسیان. این آخونده هم عینه همون هست. این که اسد جنایتکار میاد به دیدن سید علی، عمامه‌دار حضور داشته که این روحانی بدبخت باشه، اما این ظریف بدبخت چون عمامه نداشته و در فیضینه نبوده و اون دوره های کذا و کذا رو ندیده، راش ندادن. اونم یه قمزه اومد و اشبه کرد و یه توییتی داد و بعدن دوباره رفت نشست روزانوی آقای روحانی. شغل ایرانی نمیدم. تا میرسیم به زمان عباسیان اونجا دیگه داستان دیگری است که البته اینها از اونها صفاکتر هم بودن. به همت ابو مسلم خراسانی اینها اون حکومت رو برانداخته بودن و اینها را قارون رو آورده بودن. اولین وزرای ایرانی که مقام یافتن برمکیان بودن در تشکیلات هارون، هارون الرشید و پسرش مأمون و اینها، که هارون البته نرسیدن دیگه، کشتن زمان هارون از منصور شروع شده. زمان هارون در یک شب دادن همه رو سر بریدن و یکی دوتا هم که مونده بودن زندان کردن و اینها، اموالشون رو مصادره کردن و بعدم پشیمان شده بودن. اما نمایندگان در واقع ایرانیان به جاهای رسیدن، پادشاهان محلی به وجود آمدن، رفته رفته مثل سامانیان و عرض میکنم که آل لیس قبل از اینها و طاهریان و اینها که میبینیم، اینها در روزگار عباسی هست. اما در روزگار اموی مطلقا از عجم ما سروری و سالاری نمیبینیم، چون نیازه نمیدادن. آخون جماعت هم امروز همین است. امروز فاشیستای رافضی بر ایران حاکم هستن، رحم هم نمی کنن. نه به مال مردم نه به جان مردم. و اونهایی هم که با اینا کار میکنن، رده های بالاشون عرض میکنم، همونقدر جنایتکار هستن که اینا، مثل سپاه پاسداران و بسیج و این مزاحمان ملت، این سد راه زنی، راه زنان آزادی، این سپاه پاسداران و اون بسیج چاقوکش، اینا شغلشون این هست که آزادی نباشد. اینا در واقع سپاه اطمینان هستن که آزادی، مثل سپاه خاکستری پوشان هیتلر. هیتلر یه گروه چند میلیونی درست کرده بود. اون روم هم که همکارش بود در جنگ اول گذاشته بود رئیس اینها، بعد که اومد عظمت ارتش و ایژوکیشن این فیلد مارشال ها اینا رو دید، گفت اینا به درد من میخوره، این میخوام چه کنم چاقوکش ها رو. در یک شب، شب دشنه های بلند، تمام سران اینها رو کشت و مزمحل کرد. این سپاه پاسداران باید مزمحل بشه، ارتش ایران باید قوی بشه، این بسیج چاقوکش باید بره خونهش خجالت بکشه از شغلش. اینا مثل زالو به جان ملت افتادن، از پول ملت استفاده میکنن که ملت سرکوب بکنن، سید علی رو نگه دارن. اینا سرسپردگان سیستم سید علی هستن، سیستم فقر و فحشا و بدبختی و گرفتاری و بیچارگی. بکر نکنین اینا از نازی ها بهترن. بیشتر جنایات اسد از همین بیت رهبری شده، چنان به آغوش گرفته این رهبر رو که پنداری عشق نایافتش رو پیدا کرده. خب رافضیگری عرض کردم که گفت، ابن راوندی گفت از 72 طبقه اسلامیان هیچ کس را کافر نتوان خون الا رافضی که ما باشیم. و این یک روزگاری برای ما مایه چتر در واقع استحفاظی بود که در مسیر اصلی اسلام، میدونید اصل اسلام دست اهل تسننه، سنی ها مسلمان های واقعی هستن، خدا، قرآن، پیغمبر. وقتی هم که خود رادیکال شده به طریق ابن تیمیه رفته، گفته پیغمبر هم قدر مهم نیست، پوستی بوده دیگه، کلام خداست که مهمه، کلام خداست که مهمه. حالا کلام خود ایشون بود البته، اینجوری فکر میکنن. راحت خداشناسی خیلی راحت شده در اهل سنت، ولی ببینید کار ما چقدر مشکل است. خدا رو هم از ما دزدیدن این آخوندهای رافضی. آقا خداشناسی که اینقدر حواشی نداره. ببخشید، مگر که اصل قضیه خدا نیست؟ هزار نفر هست قبل از خدا که ما باید گریه بکنیم و سر بساییم به گور اینها و اینها، از قطبر و از خر و از عباس و از نمیدونم حبیب بن المظاهر و علی بن ابی طالب و بگیرید و بیا جلو، یکی یکی 12 امام اینجا داریم و اینا چه بچه ها دارن و اینا. ما ایرانی ها گرفتار شدیم به حضرت رضا و برادرانش و اینا، هر یه گنبدی از اوناست. خداشناسی ما رو هم اینا سد شده. خداشناس نیستیم ما که. اصلا خدا رفته مرحله صف آخر صف، خدایی وجود نداره. اینقدر که ما استغاثه میکنیم به درگاه ائمه که به ما پول بدن، حال ما رو خوش کنن، دختر ما رو شوهر پیدا کنن، پسرمون زن بدن، اینا ائمه اطهار هستن. اینا یعنی ما تشبث به انسان مرده میکنیم، آدم معمولی خدا رو فراموش کردیم، به خدا اعتقاد نداریم. ما ایرانی ها شیعیان عرض میکنم، ما رافضی ها، اینی که هر جا رافضی پیدا میکردن گوشیش میبریدن یک کارش میکردن، بابت نفرتی که از این آخوندهای رافضی دارن، این همه دشمن برای خودش ساخته، میخواد بگه رافضیگری طریق ماست، هر کس رافضی نیست بر ماست. لعنت به عمر میکنن. هنوز شباب شنیدم خانمهای جلف لباس سرخ میپوشن و آلو میخورن و از اون کارا در تهران، پایتخت ایران زمین، ایران زمین 2500 ساله. باری فکر میکنم که وقت ما هم دارد به پایان میرسد. هموطنان گرامی، از اینکه توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم از همه شما، از سپهر گرامی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، البته روز چهارشنبه چون نوروز هست نخواهم بود خدمتتون، میرود به جمعه آینده. تا دیداری دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.